پنج بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. یک مقام اسرائیلی میگوید مذاکرات با فلسطینیان در قاهره پیشرفت نکرده است. دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران انتخاب حیدر العبادی به عنوان نخست وزیر عراق را تبریک گفت. و رئیس جمهوری مصر به روسیه رفت. یک مقام اسرائیلی روز سه‌شنبه گفت که مذاکرات بین نمایندگان این کشور و شبه نظامیان اسلامگرای فلسطینی در قاهره پیشرفت نکرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، این مقام اسرائیلی که نخواست نامش فاش شود، افزود شکاف در مواضع دو طرف زیاد است و پیشرفتی در مذاکرات حاصل نشده است. از روز دوشنبه مذاکرات غیر مستقیم بین اسرائیل و فلسطینیان با هدف پایان دادن به وضعیت جنگی در نوار غزه با میانجیگری مصر در قاهره آغاز شده است. این مذاکرات یک روز پس از برقراری دومین آتش بس سه روزه بین دو طرف در نوار غزه آغاز شد. در همین حال یک مقام فلسطینی مطلع از مذاکرات قاهره به رویترز گفت که هنوز 24 ساعت باقی مانده است و خواهیم دید که آیا به توافقنامه دست خواهیم یافت یا نه. اما دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه روند طی شده درباره انتخاب نخست وزیر جدید عراق را قانونی دانست و از آن حمایت کرد. همکنون ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در بیروت روی خط رادیو فرداست تا نگاهی داشته باشیم به آخرین تحولات در ارتباط با عراق. ایلیا، بهت سلام میکنم. پیش از هر چیز مایلم که شنوندگان رو در جریان آخرین تحولات در عراق بگذاری، بویژه با توجه به انتخاب نخست وزیر جدید، واکنش ها به چه صورت بوده، بویژه واکنش ها در سطح منطقه.
بله محمد، سلام به تو و همه شنوندگان از رادیو فردا. محمد، خیلی ها از روز گذشته منتظر واکنش ایران بودند، چه در محافل داخلی عراق چه در محافل عربی و منطقه‌ای، و معتقد بودند واکنش ایران به این مسئله بسیار مهم هست. و سوال این بود که آیا تغییر نوری مالکی، کنار گذاشتن نوری مالکی و انتخاب آقای حیدر العبادی، با موافقت ایران صورت گرفته یا خیر، یا ایران همچنان از آقای نوری مالکی داره حمایت میکنه. و امروز هم بعد از اینکه آقای شمخانی صحبتاش در شبکه العالم منعکس شد و بعد از اون آقای ظریف صحبت کرد و هر دو از انتخاب آقای العبادی استقبال کردن و خواستار تشکیل دولت وحدت ملی در عراق شدن، خب این موضع در صدر اخبار رسانه های عربی قرار گرفت و بسیاری هم تیتر زدن که امریکا و ایران نوری مالکی رو کنار گذاشتن.
اما از سوی دیگه ما حتی واکنشی رو دیدیم از وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران. این واکنش هم آیا بازتابی داشته، چون در این واکنش دیده شده که همچون جان کری بیشتر طرفین فوکوس کردن روی این که بتونه به اوضاع سامانی بده آقای العبادی؟
بله محمد، همچون که گفتم کامل واکنش های مقام های ایرانی بازتاب داشته در رسانه ها، در رسانه های عربی و حتی در محافل. از بیم از این بود با توجه به موضعی که آقای مالکی و هوادارانش از روز گذشته داشتند و استقرار نیروهای وفادار به آقای مالکی در خیابانهای بغداد، تأکید آقای مالکی و حزب الدعوه، البته بخشی از حزب الدعوه، بعد اینکه شکایت خواهند کرد و زیر بار موضع فؤاد معصوم رئیس جمهور و انتخاب نخست وزیر جدید نخواهند رفت، ترس از این بود که اگر ایران همچنان از آقای مالکی داره حمایت میکنه، ممکن هست در عراق یک تنش جدیدی به وجود بیاد، تنش جدیدی در پایتخت میان مخالفان و هواداران آقای مالکی که ممکنه به رو در روی مسلحانه بکشه و این راه رو برای پیشروی نیروهای داعش به سمت بغداد هموار کنه. اما امروز بعد از اینکه مقام‌های ایرانی نظر خودشون رو اعلام کردن، این نگرانی‌ها بسیار کاسته شد و مشخص شد که آقای مالکی تنها خودش و اطرافیانش هستند که بر موضع خودشون دارن اصرار میکنن و از حمایتی از خارج برخوردار نیستن.
پیشروی نیروهای داعش الان به چه صورتی است؟ آیا این انتخاب در اردوگاه نیروهای داعش هم بازتابی داشته؟
محمد در مورد نیروهای داعش این که الان چه نظری دارن نمیتونیم بگیم، چون اصولا فعالیت رسانه‌ای در منطقه تحت کنترل داعش ممنوع هست، نظری هم اعلام نکردن و به نظر نمیرسه برای خود داعش و نیروهاش اصلا مهم باشه چه کسی نخواست وزیر عراق بشه و اونها قصد دارن به پیشروی خودشون ادامه بدن، به ویژه پیشروی که در منطقه جلالا داشتن، به مرز ایران هم نزدیکتر شدن با تصرف شهر جلالا در روز گذشته، این شهر از نیروهای پیشمرگه تحویل گرفتن. اما مسئله انتخاب نخست وزیر جدید بر سنی ها هم تأثیر داشته، سیاستمداران سنی کاملا با این مسئله همراه هستند و از و اون رو تایید کردن و همچنین کردها و کنار گذاشتن آقای مالکی رو یک پیشرفت و یک گام به سمت آشتی ملی در عراق دونستن. یک چیزی مسئله‌ای که مهم هست و میتونه بر پیشرفت نیروهای داعش مؤثر باشه نظر عشایر سنی عراق هست، عشایری که علیه آقای مالکی چند سالی هست دارن اعتراض میکنن، حتی اعتراض خیابانی زدن در منطقه در شهر علمبار که آقای مالکی دستور داد نیروهای امنیتی که خیمه ها و چادرهای تحصن کنندگان رو جمع کنند. مخالفت اونها با آقای مالکی و اعتراض اونها علیه دولت عراق و حتی ورودشون به نزاع مسلحانه با دولت عراق یکی از دلایل پیشرفت های سریع داعش بوده و هست، چون اینها همچنان با دولت عراق کنار نیومدن. روز گذشته علی حاتم سخنگوی این عشایر گفت ما منتظریم ببینیم آقای حیدرعبادی چه برنامه‌ای برای ما داره و چه موضعی برای بازگرداندن حقوق سنی ها داره که اگر اشتباهات دوره مالکی رو تکرار نکرد ما با دولت جدید همراه خواهیم شد. اینها الان منتظر هستن، منتظر برنامه هستن و برنامه‌ای که بتونه خواسته هاشون رو تأمین کنه به نظر میرسه باعث میشه پیشروی های داعش رو هم کند کنه.
سپاسگزارم. ایلیا جزیری خبرنگار رادیو فردا بود که ما رو در جریان آخرین تحولات در ارتباط با بحران در عراق میگذاشت. در همین ارتباط خبری هم بود که یک مقام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روز سه‌شنبه خواستار توجه مدیران کل این وزارتخانه به مسئله اقوام و تلاش برای ممانعت از گسترش تفکر گروه داعش در غرب ایران شد. اما همراه ما همچنان باقی بمونید.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
این بخش خبری رو ادامه میدیم با گزارش های بیشتر. سری میزنیم به اوکراین. به گزارش خبرگزاری‌های روسی کاروان کمک‌های بشردوستانه روسیه راهی اوکراین شده. وزیر خارجه روسیه هم گفته ارسال این کمک‌ها با کیف هماهنگ شده و تحت نظارت سازمان صلیب سرخ جهانی انجام میشه. کیف و غرب مظنونند مسکو تحت پوشش نیروهای صلح‌بان و حامل کمک‌های بشردوستانه در اوکراین مداخله نظامی کنه. مسکو این اتهام‌ها رو بی اساس خونده. اما جزئیات بیشتری داریم از گزارشگر رادیو فردا در کیف آنا رایسکایا.
به گفته سخنگوی شورای امنیت ملی اوکراین، نیروهای دولتی برای حمله همزمان در چند جبهه به منظور تنگ تر کردن حلقه محاصره دنیتسک و قطع کامل ارتباطات میان جمهوری‌های خودخوانده دنیتسک و لوگانسک در شرق اوکراین آماده می شوند. دولت ساکنان دنیتسک و لوگانسک خواست خانه هایشان را ترک کنند. در حالی که درگیری‌ها در این دو استان جنگ زده شدت گرفته، کیف و غرب نگرانند که روسیه برای کمک به نیروهای شورشی مداخله نظامی کند. آندرس فوگراس، مسنده بیرکول ناتو، دوشنبه احتمال دخالت نظامی روسیه در شرق اوکراین را بالا ارزیابی کرد. شب شنبه کیف اعلام کرده بود گروه بسیار بزرگی از نظامیان روس تحت پوشش نیروهای حافظ صلح و حامل کمک‌های بشردوستانه قصد عبور از مرز اوکراین را داشتند. اما تلاش‌های دیپلماتیک بین‌المللی کرملین را از این حرکت باز داشت. روسیه بر ضد این اتهامات اعلام کرد که هدفش صرفاً جلوگیری از فاجعه انسانی در شرق اوکراین است. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه مخالفت های کیه و غرب را اوج وقاحت خواند و گفت
С осторожным оптимизмом могу сегодня сказать, что, по-моему, все уже возможные и невозможные предлоги
были. با خوشبینی محتاطانه می توانم بگویم که تمام بهانه ها رد شده و در آینده بسیار نزدیک اقدام بشردوستانه ما تحت نظارت صلیب سرخ جهانی به نتیجه می رسد. تمام جزئیات این روند با دولت اوکراین هماهنگ شده و امیدوارم که همتایان غربی ما نیز از آن ممانعت نکنند.
Западные партнёры не будут вставлять палки в колёса.
Дошамбе Владимир Путін, рейс Джумгури Русіє, та й тамасі телефоні Бахозе Мануель Бароса, рейс комісіону Рупа Говт, кібераймана Тегджейнг Заде, дар Шарка Украин, каравани комекхай Башар Дустане, Ерсаль Хогат Керт. به گزارش خبرگزاری های روسی، سه‌شنبه 280 کامیون شامل مواد غذایی و آب شمیدنی از حوالی مسکو به مقصد اوکراین به راه افتاد. همان روز گروه تماس برای حل مناقشه اوکراین تی کنفرانس ویدئویی با نمایندگان جمهوری خودخوانده دنیتسک از آنها برای عبور این کاروان تضمین‌های لازم امنیتی را دریافت کرد. اما نمایندگان جمهوری خودخوانده لوگانسک از شرکت در این ریزنی‌ها سر باز زدند و این در حالی است که قرار است لوگانسک مقصد این کاروان باشد. وادیم کاراسیوف تحلیلگر سیاسی در کیف اقدام روسیه را مانند از پترو می‌داند.
Українські війська взяли щільне кільце сепаратистів Донецьку і Луганську. Тому Росія допомогти відкрито не може.
Росія зламані пішнагоди комаки бешардустанеш را میدهد که نیروهای دولتی جدای طلبان را محاصره کردند. میبینیم که در شهرهایی که مجددا تحت کنترل کیف درآمده اکثر مشکلات برطرف شده و تنها در شهرهای تحت تصرف شورشیان مردم در وضعیت فجیع به سر میبرند. مسکو حریق به پا کرده و اکنون میگوید که میخواهد به کسانی که در این آتش میسوزند کمک کند. امیدوارم که ارسال کمک ها با هیچ اقدام تحریک آمیزی همراه نباشد، اما روشن است توقف درگیری ها به منظور ارائه کمک های بشر دوستانه به نیروهای شورشی فرصت خواهد داد تا تجدید قوا کنند.
پترو پاراشنکا رئیس جمهور اوکراین در تماس تلفنی با باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفت که با ارسال کمک های بشر دوستانه بین المللی موافقت کرده و امیدوار است آمریکا، اتحادیه اروپا، روسیه و سایر کشورها در این اقدام مشارکت کنند. او در این حال تاکید کرد که این کمک ها مطلقا نباید با اسکورت نظامی روسیه همراه باشد. وزارت خارجه اوکراین نیز در بیانیه اعلام کرد ورود نیروهای نظامی روسیه به هر بهانه اعم از صلح‌بانی و انسان دوستی را به منزله حمله نظامی تلقی خواهد کرد. غرب نیز به مسکو هشدار داد هر اقدامی در اوکراین بدون هماهنگی با کیف تشدید تحریم ها علیه روسیه را به دنبال خواهد داشت. آن رئیسکه رادیو فردا کیف.
شمار قربانیان ویروس ابولا از 1000 نفر گذشت. ویروسی که تاکنون واکسن یا دارویی براش کشف نشده، به جز یک داروی آزمایشی که دو پزشک مبتلا در لیبریا برای درمان با اون اعلام آمادگی کردند. سازمان بهداشت جهانی از ارسال داروی آزمایشی به غرب آفریقا حمایت کرده، اما همزمان خبرها حاکی است کشیش اسپانیایی مبتلا به این ویروس که با داروی آزمایشی تحت درمان بود در مادرید درگذشت. جزئیات بیشتر رو از مهتاب وحیدی راد بشنویم.
1013 قربانی آخرین آماری است که از تلفات بیماری مرگبار ایبولا در غرب آفریقا گزارش شده در کشورهای گینه، سیرالئون، لیبریا و نیجریه. مقام‌های بهداشتی کشورهای غرب آفریقا همچنین از ثبت حدود 2000 فرد مشکوک به این بیماری خبر می‌دهند. ایبولا طی هفته‌های گذشته جان چندین پزشک را هم در این منطقه گرفته. برای پیشگیری یا کنترل ویروس ایبولا تاکنون هیچ واکسن یا دارویی کشف نشده، اما تاکنون 3 نفر از مبتلایان با یک داروی آزمایشی با نام زیمپ تحت درمان قرار گرفتند و نتیجه امیدوارکننده بوده است. رئیس جمهوری لیبریا از آمریکا درخواست کرده داروی آزمایشی زیمپ را در اختیار این کشور قرار دهد تا برای درمان 2 پزشک مبتلا به ویروس ایبولا از آن استفاده کند. به گفته وزیر اطلاع رسانی لیبریا، این 2 پزشک برای درمان با داروی آزمایشی رضایت خود را اعلام کردند. به گزارش خبرگزاری آلمان، کاخ سفید و سازمان غذا و داروی آمریکا درخواست لیبریا را پذیرفتند. سازمان بهداشت جهانی هفته پیش اعلام کرد که گسترش ویروس ایبولا به وضعیت اضطرار رسیده و از تمام کشورها خواست برای پیشگیری و کنترل این ویروس آمادگی داشته باشند. تب شدید، درد عضلانی، اسهال و استفراغ و خونریزی شدید از علائم ابتلا به این ویروس کشنده است. ویروسی که از طریق تماس مستقیم با خون یا سایر مایعات بدن فرد مبتلا منتقل می شود. موارد ابتلا به ویروس ایبولا که تاکنون در گینه، لیبریا، نیجریه و سیرالئون در غرب آفریقا دیده شده، بیش از نیمی از مبتلایانش را کشته است.
گزارش مهتاب وحیدی راد ما رو به پایان این بخش خبری میرسونه. اگر که مایل هستید بیشتر از اون چه که در این بخش خبری شنیدید در جریان آخرین اخبار و تحلیل ها به ویژه درباره مسائل خاورمیانه قرار بگیرید، www.radiofarda.com